که خود ابوبکر، که خود عثمان، اما یک مورد ندارید که در مورد اهل بیت پیامبر بگن اینا اشتباه کردن. حتی خود اهل تسنن در کتابهاشون یک مورد. و موقعی که میخواستن امیرالمؤمنین رو خلیفه کنن، مقامی که قصد شده بود از ایشون، بعد از قتل عثمان گفتن کیو خلیفه کنیم، بعضی از اهل معرفت گفتن که باید بریم سراغ علی ابن ابی طالب و همه هم اشتباه کردن. یکیشون یه حرفی زد خیلی قشنگ، گفت هر خطای علی را به 1000 دینار میخرم. یک خطا بگید علی کرده باشه 1000 دینار بهتون میدم، چون اسمت داره. امام اشتباه نمی کنه، اشتباه کاری کنه بعد بگه ببخشید، خطا نمی کنه، لغزش نداره، تو فتنه داره فتنه نمیشه. تو قضیه قتل عثمان که جمع شدن برای کشتن عثمان، علتش چی بود؟ علتش این بود که بعضی از والیان عثمان که از بستگانش و فامیلاشو گذاشته بود سر کار، اینا به مردم ظلم میکردن. هرچی اینا نامه نوشتن که بابا این والی تو که فامیلته داره به ما ظلم میکنه، هیچ ترتیب اثری داده نمیشد. تا اینکه عده ای از اینها از مصر بلند شدن و عده دیگه هم همراهشون شدن، اومدن مدینه به قصد شورش آمدن. اصلا امیرالمؤمنین جلوشون ایستاد، گفت شما شورش نکنید، جنگ نکنید، من درست میکنم، من صحبت میکنم باهاش. رفت پیش عثمان گفت تو خطا کردی، اشتباه کردی، بیا بالا منبر بگو، بزن شورش بخوابه. اینم آمد بالا منبر معذرت خواهی کرد، ببخشید من درست میکنم. اینا راهی شدن که برن، یه نامه ای نوشت، گفت اینا که رسیدن، اینا که رسیدن اونجا گردنشون رو میزنید. نامه رسان که داشت نامه رو میبرد، اینا جلوشو گرفتن، گفتن تو کجا میری؟ محمد ابن ابی بکر، پسر ابو بکر بود اما از شیعیان امیرالمؤمنین بود، میگه انگار به من الهام شد داخل مشک آب اینو بگردی. میگه داخل مشک آب و گشتیم، نامه آمد بیرون از عثمان که به والی نوشته بود گردن اینا رو بزن. اینا دیگه خونشون به جوش آمد، برگشتن. این بار که امیرالمومنین آمد جلوشون رو بگیره، زدن تو سینه علی، زدن برو تو دخالت نکن. اینا رو برای چی داریم میگیم؟ به خاطر اینکه اینا قتل عثمان انداختن گردن امیرالمومنین، اینا رو به این دلیل داریم میگیم. خانه عثمان رو محاصره کردن، گفتن کسی حق نداره آب برسونه به خونش تا این بیاد بیرون، چون اونایی که اونجا بودن محافظت میکردن از عثمان. امیرالمومنین امام حسن و امام حسین رو فرستاد، چون اینا خیلی احترام داشتن بین مردم اون موقع، نوه های پیغمبر بودن که کسی جرأت نمیکرد بهشون حرف بزنه. گفت مشک آبو میبرید تو خانه عثمان میدید به اهل بیتش بخورن. اینا هم آمدن رفتن آب رو دادن به خانه عثمان. حضرت گفت شما در خانه عثمان وامیستید، نمیذارید کسی وارد خانهش بشه، بکششو، حمایتش میکنید. و تا اینا در خانه بودن کسی جرأت نمیکرد از نوه پیغمبر که بخواد شمشیر بزنه، از دیوار وارد شدن که فک و فامیلای عثمان که بنی امیه و ظالم بودن واقعا ریختن، زدن و کشتن. این همه حمایت کرد امیرالمومنین، باز بنی امیه میگفتن خون عثمان به گردن شما اولاد علی است، از اون حقد و کینه‌ای که داشتن. تو فتنه ها امیرالمومنین موضعی گرفت، گفت عثمان رو نکشید. چرا نکشید؟ گفت چون خلیفه کشی باب بشه دو روز دیگه من رو هم میکشید. اگه خلیفه کشی باب بشه خب امیرالمومنین هم کشتن دیگه، باید اصلاح بشه طرف، با شمشیر نمیشه درست کرد. از جمله کسانی که بر علیه عثمان شوریده بودن، ابن جوزی از علمای اهل تسنن اینو میگه ها، عایشه، علی، زبیر، سردمداران مخالفت با عثمان بودن. بعد وقتی عثمان کشته شد، امیرالمومنین شد خلیفه، همینا پیرن عثمان رو علم کردن به خونخواهی عثمان، خودشون مردم شورش داده بودن. اینو گفتیم که تو فتنه ها میگه فتنه شما رو نمیگیره، شما دچار فتنه نمیشید، چه از جانب شیطان چه از جانب انسان ها. بعد میفرماد و از اب انکم الرجس و تحرکم تطهیرا. این مفاتیحی که حالا دست بنده است یه افتادگی داره، ببخشید. و تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس و تحرکم تطهیرا. دنبالش میفرماد و خداوند شما رو از دنس یعنی چرک تطهیر کرده و برده است از شما رجس و پلیدی را و تطهیر کرده شما را تطهیر کردنی. این اولا میدونید اشاره داره به آیه تطهیر، انما يريد الله ليذهب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. به درستی که خداوند رجس و پلیدی را از شما اهل بیت برده است و شما را پاکیزه کرده است، پاکیزه کردنی یعنی هیچ گونه پلیدی و نجاست ظاهری و باطنی در شما نیست. این عبارت رو دقت کنید، تحرکم من الدنس و اذهب عنکم الرجس. دنس با رجس چه فرق میکنه؟ شما را از دنس پاکیزه کرده و برده است از شما رجس را. دنس به معنای چرکه، حمام که میرید خودتون رو چرک میکنید، آلودگی که رو ظاهر بدنه. اما رجس به معنی پلیدیه. پلیدی به چی میگن؟ مثل مدفوع، مثل خون، مثل بغل، اینا پلیدن. عرب به اینا میگه رجس. دنس به معنای چرکه، آلودگی که رو ظاهر بدنه. میفرماد آلودگی را از ظاهر شما و پلیدی را از باطن شما برده است. چون انسان یه ظاهری داره یه باطنی. ظاهر انسان اقوال و افعاله، در ظاهر شما پلیدی وجود نداره، دنس چرت وجود نداره، حرفتون خطا نیست، حرف زشت نمیزنی، فحاش نیستی، همون جوری که به ما سفارش کردن. امام باقر علیه السلام به یکی از شیعیانش فرمود شیعه علی صداش از گوششون برتر نمیره. شیعه علی هوچی نیست، اهل داد و بیداد نیست، اهل سر و صدا کردن نیست، دهانش پاکه. یه دست اطرافیان امیرالمومنین به شامیان فحش میدادن، به معاویه و اطرافیانش. حضرت فرمود چرا فحش میدید؟ گفتن آقا اینا دشمنن. گفت باشه دشمن باشن، حق ندارید فحش بدید. لعن کردن داستانش چیز دیگه است که انسان بیزاری به جوره، اما فحاشی نباید کنید، دهانتون باید پاکیزه باشه. دشمن هم نباید فحش بدی. قولو للناس حسنا، ناس همه مردم رو در بر میگیره، میگه با همه مردم به زیبایی سخن بگویید، کردارتون هم باید پاکیزه باشه. کردار عملی از شما سر نزنه که خدایی نکرده عمل دشمنان اهل بیت باشه، دزدی و غیبت و سرقت و اختلاس و تهمت زدن مال شیعیان امیرالمومنین نیست. اینا همه که حالا مال ظاهره، باطن چیه؟ حسادت، بخل، کینه، توطئه، اینا تو کارتون نباشه، تو قلبتون نباشه. انسان رو حکما به سه مرتبه تقسیم میکنن، میگن افعال و اقوال، افعال، اخلاق، عقاید. سه مرتبه داره. افعال ظاهره، اون کاری که از انسان سر میزنه. اخلاق و عقایدش پوشیده است. اخلاق و عقاید پوشیده است. امام در همه این مراحل تطهیره، پاکه. نه خلق بدی درش هست، نه اعتقاد بدی درش هست، نه در قلبش کینه است، نه در قلبش حسادته. اصلا چیزای انسان از خلق اهل بیت میشنوه شگفت میمونه. این همه مهربان. وقتی ابا عبدالله به شهادت رسید، 18 نفر از بنی هاشم کشته شدن تو کربلا. خب کی نارو کشت؟ بنی امیه. یزید از بنی امیه بود، ابن زیاد هم از بنی امیه، منصوب بنی امیه بود. رأس مطهر ابا عبدالله رو وقتی فرستادن مدینه، چون یزید سر مطهر رو فرستاد به بعضی از شهرها بگردونن عبرت بشه، میگه صدای زجه‌ای از زنان هاشمی بلند شد. والی مدینه سعید بن ابوالعاص از بنی امیه بود، گفت ها این گریه ها در عوض گریه هایی که برای عثمان میشد. 25 سال از کشته شدن عثمان میگذره، اونم دیگران عثمانو کشتن، میگه این به عوض اون گریه ها چی کینه ای تو دلشون بود. وقتی هم امام سجاد آمد مدینه، گفت ها کی پیروز شد؟ امام سجاد فرمود وقت نماز که شد، اذان که میگن، ببین اسم کیو بالای مأذنه میگن، اسم جد ما رو میگن، ما پیروزیم. خب بعدش چی شد؟ مردم مدینه انقلاب کردن، بنی امیه رو میخواستن بکشن که اینا فرار کردن توی خانهی قصمانن پناه گرفتن. زن و بچه های اینا در خطر افتاده بودن. مروان که یکی از بنی امیه بود اومد پیش عبدالله ابن عمر، زن و بچه منو پناه بده. به من ربطی نداره، به من چه من؟ اومد پیش امام سجاد، پیش کسی که پدرش و برادرش و عموهاش و 18 نفر از خانوادهش رو کشته بودن، گفت آقا زن و بچه منو پناه بده، خودم یه کار میکنم زن و بچه‌مو. آقا گفت باشه، به زن و بچه‌ت بگو بیان پیش زن و بچه من، من پناهشون میدم. بعد همراه زن و بچه خودش از مدینه اینا رو برد بیرون. چه خانواده کرمی هن اینا. همین بنی امیه ملعون وقتی ابا عبدالله خروج کرد، خانه های ابا عبدالله رو تو مدینه خراب کردن. یعنی ظلمی نمون به اینا نکنن. باز وقتی پناه میخواد امام سجاد میگه باش. کینه، حسد، بخل در وجود اینها نیست، یک پارچه مطهرن. شنیدید اون قضیه رو که بعضی از مورخین در مورد امام حسن گفتن، بعضی در مورد امام حسین؟ یه نفر شامی تو شام ماویه خیلی بر علیه امیرالمؤمنین صحبت میکرد و تبلیغات میکرد، آمد مدینه، رسید به امام حسن، بعضی هم گفتن امام حسین. گفت تو حسن ابن علی هستی؟ گفت بله. شروع کرد فحش دادن. گفت آقا هم همجور نگاهش میکرد. صحبتاش که تموم شد گفت شما اهل شام هستی؟ گفت بله. گفت شامی ها نظر خوبی نسبت به ما ندارن، ولی برادر شما اونجا غریبی، اگه پولی خواستی، غذایی خواستی، هرچی خواستی من در خدمتت هستم. خونه من بزرگه، اگه جا نداری بریم خونه ما. خودش میگه اون شامی، میگه برخوردی کرد که گفتم ای کاش زمین دهن واز میکرد من فرو میرفتم از خجالتم. یک پارچه مطهرن، از جسمشون گرفته تا روح و قلبشون. حتی در مورد امامان آیه قرآن میفرماست که خداوند شما رو تطهیر کرده است. تطهیر کردنی بحثه که آیا بول امام مثلا نجس یا پاکه، بحثه. روایت داریم در معانی الاخبار صدوق، شیخ صدوق در صفات امام میفرماد لا یرا له بول ولا قائد. شما از امام بول و قائد نمیبینید. بول و قائدی از امام نمیبینید شما. بعد در روایت دیگه میگه زمین معمور شده به بلعیدن اونها، چون پلیدی در وجودشون نیست، پلیدی از امام دیده نمیشه. حتی خون امام پاکه. دو تا روایت وجود داره. یه روایتش در مورد رسول خداست، این اتفاق. یه روایتش در مورد امام جواد علیه السلام. حجامت میدونید از سنت های مؤکده است، حجامت کردن که بسیاری از بیماری ها را از بین میبره. و حجامت غیر از خون دادنه، اشتباه نکنیم، یه وقت خیلی تأکید شده در حجامت. از چیزهایی که کمتر گفته میشه بگیم یه مقدار. حالا چه بیماری های قلبی، خون عروقی رو برطرف میکنه. میگه حجام، حجامت کننده، آمد پیامبر اکرم رو حجامت کرد. اونایی که حجامت کردن میدونن خون حجامت رو معمولا توی ظرفی میریزن. این خون پیامبر اکرم رو که تو کاسه ریخت، گفت من این خون رو کجا بریزم؟ این خون مقدسه. چه کرد؟ خون رو سر کشید، خورد. رسول خدا گفتش که تو مگه حجامت نکردی منو؟ خون پوش. گفت یا رسول الله هر چی فکر کردم این خون رو کجا بریزم دلم نیامد، خوردم خون رو. رسول اکرم فرمود خون من با خون تو ممزوج شد، بدنت به آتش جهنم حرام شد، ولی دیگه این کار رو نکن. همین روایت رو هم در مورد امام جواد داریم که حجامت کننده ایشون رو حجامت کرد، خون ایشون رو سر کشید. گفت این نباید خون روز زمین ریخته بشه. که آقا فرمود بدنت بر آتش جهنم حرام شد، ولی نکن این کارو، تکرار نکن. خون امام هم پاکه، یک سر طاهرن، یک سر مطهرن، از جسمشون گرفته تا قلب و روح و سر و خفی و اخفاب و هیچگونه پلیدی در قولشون، در فعلشون، در عمل کردشون وجود نداره. هیچگونه خشونتی پلیدی در عمل، اون بدرفتاری پلیده دیگه. زید فرمانده رسول الله میگه یه شب رسول اکرم رفته بود مهمانی، ما غذا شیر داشتیم با یه مقدار نون که مثلا ترید کنیم بخوریم. پیامبر اکرم یه مقدار دیر کرد، یا حالا شدم دیر نکرد، ولی چون مهمانی بود من گفتم حتما اونجا شام میخوره میاد، بدون شام که نمیذارن رسول اکرم بیاد. اون شیر رو ترید کردم همشو خوردن، در حالی که سهم من و پیامبر بود. میگه پیامبر اکرم وقتی آمد خانه متوجه شد که من شیر رو خوردم، هیچ به من نگفت، با اینکه گرسنه‌ام بود. هی من منتظر بودم که خب یه چیزی بگه، بگه چرا خوردی، یه ذره صرف میکردی، خب من گرسنه‌مه. میگه تا الان که الانه به روی من نیاورد، یعنی ذره بدخلقی، قر زدن، نق زدن، اینا هم جز همون چرک ها محسوب میشه دیگه، چرکن که نباید تو اخلاق انسان باشه. حالا طرف زنش بچهش لیوان از دستش میفته، داد و بیداد و خب باید دستش افتاده به عمد که این کار رو نکرده، خودت اگر دستت میافتاد چیکار میکردی؟ میفرماد وقتی شما رو تطهیر کرد هیچ غرضی دیگه تو دل شما نیست، هیچ غرضی در وجود شما نیست که برای نفس خودت ناراحت بشی یه کاری کنی. اون قضیه عمرو بن عبدود رو شنیدی داستانشو، که وقتی نشست امیرالمومنین رو سینش سرشو از بدن جدا کنه، آن خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، آب دهان پرت کرد تو صورت حضرت. حضرت سرشو نبرد، بلند شد یه دوری زد، همم دارن نگاه میکنن تو میدان، دوست و دشمن. یه چند قدم راه رفت بعد نشست سرشو برید، چون از رؤسای کفار بود. وقتی سوال کردن گفت اون لحظه که آب دهان انداخت عصبانی شدم، اگه میکشتم شو به خاطر عصبانیتم بود. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، به خاطر عصبانیت خودم کاری نمی کنم، من برای خدا دارم شمشیر میزنم نه برای عصبانیت خودم، غضبشون برای خداست، لطفشون برای خداست. لذا حتی به دشمنان خودشون رحم میکنن. آقا سید الشهدا وقتی میدان رفت، اول کسی که میدان آمد یه شخصی بود که اسمش هم نوشتن، اول که جنگ تن به تن، یعنی حضرت وقتی تنها موند ابتدا جنگ تن به تن شروع کرد، بعد که دیدن حریف نمیشن دست جمعی هجوم آوردن. یه نفر اومد میدان، تاریخ نوشته که گفتیم با اسب حمله میکردن طرف هم دیگه، این هجوم آورد طرف سید الشهدا، رو اسبم بود، حضرتم رو اسب، آقا همینجور ایستاده بود. این به نزدیک حضرت که رسید، حضرت یه مرتبه زلجناح رو پا بلند کرد، شیهه کشید، یعنی که این دیگه نتونه ضربه بزنه. حضرت یه ضربه زد به ران این بریده شد، رفت چرخی زد دوباره برگشت. اون دفعه از این طرف هجوم آورد، این بار حضرت خم شد رو سر ذوالجناح، یعنی خوابید روی اسب. ضربه دیگه زد، اون نتونست ضربه بزنه، باز حضرت ضربه زد به این رانش که چند قدم این رو اسب رفت افتاد. حضرت اومد بالا سرش، صدا زد از لشکر دوشان، گفت بیایید ببرید. شو وقتی آمدن حضرت فرمود زخمشو محکم ببندید، خیلی خون ازش رفته. چی میشنوید؟ فرمود زخمشو محکم ببندید، خیلی خون ازش رفته. نفر بعدی اومد که میخواست انتقام بگیره از بستگانش بود، یورش آورد طرف ابا عبدالله با اسب. حضرت وایستاده بود رو اسب، به چند قدمی حضرت که رسید اسبش سر سوم رفت. به قول ما میگیم سکندری خورد زمین. این واژگون شد از رو اسب. کسیم که از رو اسب میخوره زمین یه مقدار طول داره تا از اون گیجی به بیرون بیاد، خودشو جمع و جور کنه. بلند شد شمشیرشو برداشت و پرید رو اسبش. نگاه کردید حضرت وایستاده، میدونست حضرت بخواد توی یه لحظه کشته شد، خودش مرد جنگی بود، میدونست. دید حضرت حرکتی نکرد، تاریخ نمیشه از خجالتش سرش انداخت پایین، سر اسبو برگردون، از میدان جنگ رفت بیرون. وقتی این مردانگی رو دید که چون خوردم زمین حضرت نیومد بالا سرم، بله میتونست همون لحظه بزنه من. گفت من تیغ از هم میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم. هیچ گونه پلیدی تو وجود اینا نیست، بغض تو وجودشون نیست، کینه در وجودشون نیست. اسرای اهل بیت وقتی از شام خواستن به مدینه بیان برگردن، یزید یه نفر رو مأمور اینا کرد، گفت با اینا مدارا کن، اذیتشون نکن زیاد، چون دیگه اوضاع برگشته بود، ورق برگشته بود. اینم رعایت میکرد زن و بچه رو، سربازها رو از اینا دور نگر میداشت. یه جایی که اتراق میکردن گفت اینا میخوان وضو بگیرن، فاصله بگیرید، فقط مواظب باشید کسی بهشون حمله نکنه، محافظشون باشید. وقتی رسیدن مدینه میگه ام کلثوم به حضرت زینب گفت این خیلی با ما مهربانی کرد، پولی داری به این بدیم؟ مأمور یزید ها. حضرت زینب گفت هرچی که داشتیم به غارت بردن. گشتن یه دستبندی، یه گردنبندی چیزی پیدا کردن، آوردن پیش این، گفتن تو با ما خیلی مهربانی کردی، ما بیشتر از این چیزی نداریم، ببخشید. این گفت نه خانوم ها، شما، من محب اهل بیتم، دوستدار شما هستم، نمیخوام از شما چیزی بگیرم. گفتن نباید بگیری، فقط ما شرمنده ایم که بیشتر از این نداریم بهت بدیم. کینه، نفاق، حسد پاک شده از وجودشون، ظاهر و باطن مطهره، لذا وجودشون برکته، دست به هر چی میذارن متبرک میشه. هنده زن یزید شما میدونید قبلا کنیز حضرت زینب بود، اونم داستانش چی بود؟ دخترکی بود مریض شده بود، که اینو به عنوان استشفا آورده بودن، ابو عبدالله شفا داده بود، لذا شده بود کنیز خونه اینا، که بعد یه مقدار بزرگتر شد تو خونه اینا کنیزی میکرد، رفت به شام و بعد سرگذشتش به اون صورت شد که زن یزید شد. شفا از در این خانه گرفته بود که وقتی کاروان به شام رفت که نمیدونست، گفتن اینا خارجی هم. خارجی یعنی کسی که بر علیه اسلام خروج کرده، فکر میکنن اینا کافرن اصلا، به مردم اینجوری گفته بودن. برای چی رأس مطهر ابا عبدالله بالای نیزه قرآن میخون؟ که بابا ما مسلمانیم. تا اینکه حالا امام سجاد سخنرانی کرد، خودشو معرفی کرد که من بابا نوه پیامبرم. وجودشون برکته، شفاست. و تحرکم من الدنس، شما رو تطهیر کرده از چرک. گفتیم اینجا یعنی منظور از کثافت های ظاهری، و از هب انکم الرجس، پلیدی رو از شما برده است، یعنی اون نجاست های داخلی باطنی، ظاهر و باطنتون آراسته است، زیباست. آقا تاریخ داره رأس مطهر ابا عبدالله رو که بردن پیش یزید، یزید ملعون وقتی نگاه کرد به چهره ابا عبدالله، ندیده بود تا اون لحظه، گفت حسین چقدر تو خوشگل بودی. خود یزید ملعون گفت، گفت حسین چقدر تو خوشگل بودی. ظاهر و باطنشون زیباست، ظاهر و باطنشون زیباست. ابا عبدالله تو کوچه های مدینه راه میرفت شب، از اهل تسنن روایته، میگه تو کوچه ای که ابا عبدالله راه میرفت روشن میشد کوچه از نور چهره حسین. امام حسن هم همینجور بود، در زیبایی، در سخاوت، چون هیچ زشتی تو وجود اینا نیست، هیچ گونه زشتی در ظاهر و باطنشون نیست، و همین باعث حسادت میشد. مردم بنی امیه به خوبی اینا حسادت میکردن، به علم و معرفتشون حسادت میکردن، که فاطمه صغیره، فاطمه صغرا در سخنرانی که در کوفه کرد گفت ما چه کنیم اگر ما دریایی از علمیم و شما زمین شورزاری، تقصیر ما چیه؟ یعنی شما دارید حسادت میکنید به علم و معرفت ما، به کمال ما، به خوبی ما دارید حسادت میکنید، به پاکی ما دارید حسادت میکنید. وقت در مقابلشون کی بودن؟ در مقابلشون کی بودن؟ در مقابل اینا ابن زیاده، ابن زیاد پسر زیاد، زیاد ابن ابی زیاد پسر پدرش، کیور حالا سالهای قبل شجره نامش گفتیم، زیاد ابن ابی پدر ابن زیاد گفتن، زیاد پسر پدرش، زیاد ابن امه هم گفتن، یعنی زیاد پسر مادرش. چرا؟ شما میدونی عرب طرف رو به اسم پدرش میخونه، میگه حسین پسر علی یا علی پسر ابی طالب. اما زیاد رو میگفتن زیاد پسر باباش، چون وقتی این به دنیا آمد 7 نفر میگفتن ما بابای این، 7 نفر. آخرش هم معلوم نشد کیه پدرش، گفتن زیاد پسر پدرش هر کی هست، یا زیاد پسر مادرش. خود معاویه هم اینجوری بود، ابن جوزی نوشته میگه چند نفر سر معاویه اختلاف داشتن کی باباشه. امرآس هم اینجوری بود، مادرش نابغه بود، اسمش نابغه بود، از فاحشه های بزرگ عرب بود که چند نفر سرش اختلاف داشتن، چون اونا پسر دوست داشتن، براشون فرق نمیکرد حلال زاده حرام زاده بودنش. تا اون شجره خبیثه نباشه که اینجوری نمیشه. که ابن زیاد مادرش کی بود؟ مرجانه، یکی از رقاصه های مجوس بود. مرجانه مادر ابن زیاد بود، یکی از رقاصه های مجوس که زیاد توی قضیه از این خوشش میاد و عبیدالله از اون به دنیا میاد. نه همه حرامزاده در حرامزاده بودن، کسافت در کسافت بودن. اون کسافت میاد میتونه این خون ریزی رو راه بندازه. زیاد که گفتیم 7 نفر براش ادعا پدری میکردن، این یه مدت تو دوران خلافت امیرالمؤمنین طرفدار امیرالمؤمنین بود. چرا؟ چون این باباش معلوم نبود کیه. تو عرب ها در طبقه اجتماعی تو طبقه پایین قرار داشت، چون بعد از پیامبر، پیامبر فرمود عرب و عجم و سفید و سرخ و سیاه نداره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. عزیزان اشاره میکنن جا نیست، اگه میشه یه صلوات بفرستید یه قدم بیاید جلوتر بشینید. اللهم صل على یه صلوات دیگه هم بفرستید.
اللهم صل على
محمد. این زیاد چون پدرش مشخص نبود تو طبقات اجتماعی در ردیف موالی قرار داشت، چون زمان خلیفه دوم مردم رو طبقه بندی کرد. عرب سطح بالا، اونم عرب ها تازه تیره هاشون با هم فرق میکنه، رتبه هاشون با هم فرق میکرد. بعد اون پایین ترین دست دیگه عجم هایی بودن که مسلمان شده بودن که یه حقوق اندکی میگرفتن از بیت المال. این چون به هیچ کدوم از قبائل و عشایر نسبت نداشت، در ردیف موالی بود، یعنی از طبقات اجتماعی جز اون پسترین طبقات می شد. امیرالمؤمنین که آمد گفت عرب و عجم نداره، مسلمان مسلمانه. به خاطر همینم خیلی و حضرت علی رو ول کردن رفتن طرف معاویه. حضرت فرمود عرب بر عجم برتری نداره که، فخر به اسلامه. و اینکه ایرانی ها دور بر امیرالمؤمنین بودن به خاطر همین بود. اینم به خاطر این قضیه موقعیتی پیدا کرده بود، دیگه از اون رتبه پایین اجتماعی خلاص شده بود، طرفداری میکرد از امیرالمؤمنین. به همین دلیل خوب هم شیعیان رو میشناخت، دوروبری های امیرالمؤمنین رو میشناخت. معاویه بعد از شهادت امیرالمؤمنین نامه نوشت سعد بن ابی، گفت پاشو بیا شام، تو برادر منی، بیا برات اثبات میکنم. مجلسی فراهم کرد بالای منبر، ابو مریم رو که یک شراب فروش یهودی بود در زمان جاهلیت به عنوان شاهد آورد، گفت مردم این زیاد برادر منه، اینا اینم شاهدشه، ابو مریم بگو. ابو مریم هم گفت بله، من در زمان جاهلیت در طائف شراب فروشی میکردم، یک بار ابو سفیان پدر معاویه آمد اونجا به من گفت برای من شراب بیار، برای شراب بردم، خورد که مست شد، گفت فاحشه داری چیزی تو دست و بالت؟ گفتم نه الان چیزی ندارم. گفت هیچی یعنی نیست؟ گفتم چرا، یه زنی هست به نام سمیه سیاهه. گفت اشکال نداره. گفتم آخه بدبو هم هست. اینجا که شد یک دفعه زیاد بن ابی گفت تو میخواستی منو معرفی کنی، بنا نبود که از من بدگویی کنی. میگفت مادرش فاحشه از ناراحت نمیشد، گفت بدبوه ناراحت شد. ببینید کی بودن اینا. بله این آوردم برا ابو سفیان و من شهادت میدم که این زیاد پسر ابو سفیانه، چون او زنا کرده بود با مادر این و میشه برادر معاویه. معاویه گفت آه ببین تو دیگه برادر من شدی، خب حالا چی کن؟ حالا برو کوفه. شیعه ها رو میشناخ. حالا اومد کوفه، تک تک شیعیان امیرالمؤمنین رو گردن میزد، دست و پا میبرید، چشم در میآورد. حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی درستشه، اون تو غلط مشهور میگن حجر ابن عدی دیگه، ما حجر ابن عدی رو با 13 نفر از مریدان و یارانش، همین زیاد ابن ابی فرستاد برای معاویه، نامه نوشت که اینا بر دین علی هستن. حالا چرا خودش نکشت؟ چون خیلی ها خودش کشت. میشم یه روزه حجر ابن عدی رو هم بشنبیم. حجر ابن عدی از یک طرف صحابی پیامبر بود، اصحاب پیامبرم در میان مردم خیلی احترام داشتن، از یک طرف حجر ابن عدی جزء قراء بود، یعنی جزء قاریان قرآن، نه این قاریانی که الان شما میبینید، نه ها، در قدیم طبقه بودن، طبقه قراء که در حد فقها بودن، اینا کسانی بودن که قرآن رو اونجوری که استماع کرده بودن از رسول الله قرائت میکردن، و از طرفی جزء عباد کوفه بود. من فکر میکنم زیاد جرأت نکرد بکشه حجر رو به خاطر موقعیتی که داشت، لذا با 13 نفر از یارانش فرستاد برای معاویه، نامه نوشت که اینا لعن نمیکنن علی رو، از علی دم میزنن. تو مسیر نزدیکی دمشق یه جای حجر رو و یارانش رو نگه داشتن. معاویه کسی فرستاد گفت اگر لعن کردن علی رو آزادشون کنید و الا همونجا میکشیدشون رو. 6 نفر از یاران حجر در دمشق آشنا داشتن، اونا رفتن پیش معاویه وساطت کردن، آقا این از فامیلای ماست، از بستگان ماست، به خاطر ما ببخش، فلان کن، بهمان کن. 6 نفرشون آزاد شدن. به حجر گفتن چی میکنی؟ گفت من دست از ولای علی بردارم. هرگز. گفتن میکشیم تو. گفت باشه بکشیم، تا فردا بهتون مهلت میدیم، قبراتون هم خودتون بکنید الان اگه میخوایید دفن بشید، نمیخوایید بدنتون بمونه رو زمین که بمونه، قبراشون هم کندن. هر کدوم مأمور کشتن یکی شدن. حجر گفت بذارید من دو رکعت نماز بخونم. وقتی به نماز ایستاد، نمازش خیلی طول کشید. نمازش که تموم شد گفت لابد فکر کردی نمازمو طول دادم ها؟ گفت آره دیگه، ترس کشتن. گفت به خدا نمازی به این سبکی تو عمرم نخونده بودم، تونتون نمازمو خوندم که به فیض شهادت برسم. دو نفر گفتن ما رو ببرد که معاویه، هرچی معاویه گفت. حجر و بقیه گفتن معاویه و غیر معاویه نداره، ما دست از ولای علی برنمی‌داریم. اینا رو به شهادت رسوندن، همونجا دفن کردن. خدای ما رو با شهدای راه ولای علی محشور کن. دو نفر رو بردن پیش معاویه. آقا امیرالمومنین به شیعیانش گفته بود بعد از من شما رو وادار میکنن که منو لعن کنید، به خاطر جانتونم که شده این کار رو کنید، اشکال نداره. یکیشون معاویه بهش گفت نظر در مورد علی چیه؟ اینم حدیث رو شنیده بود. گفت هرچی شما بگید. معاویه شروع کرد بد و بیراه گفتن به امیرالمومنین. این سرش انداخت پایین، هیچی نگفت. ماوی گفت تو آزادی برو. به دومی گفت تو چی میگی؟ آیا علی ظالم نیست؟ گفت ظالم توی و همه کس و کارت. ماوی گفت خودتو هلاک کردی. گفت نه، اون که هلاک توی، بیچاره تو خبر نداری. گفت درستت میکنم. فرستاد شو برای زیاد کوفه، زیاد ابن ابی. گفت هر جوری که دوست داری اینو بکش. چه خونهایی ریخته شده تا دین به دست ما برسه، تا محبت امیرالمومنین و فاطمه زهرا به دست ما برسه. فرستادنشو کوفه پیش زیاد ابن ابی. معاویه نوشته بود هر جوری که دوست داری بکش. یه قبر کند، دست و پای اینو بستن، خوابوندن تو قبر. گفت خاک بریزید روش، زنده زنده دفنش کنید. زنده زنده دفنش کردن. یا امیرالمومنین، در سینم جمال علی نقش بسته است. این سینه را به سینه را میده. سرمایه محبت زهرا من دین خیش را به دو دنیا نمیدنم. دستی نمیدنم